یا ضعیف باشه به حال میگیره دیگه، اصطلاح بچه رسانه اینه که میگیره دیگه. خب ما در حوزه تولید محتوای بومی همینطور که آقای مهندس افشار گفتن، از نظر من و شاید برخی از کارشناسان این حوزه خیلی ضعیف هستیم، یعنی نرفتیم به سمت تو. بیشتر مقهور طرف مقابل شدیم، هیچ وقت کمتر روایت اول رو داشتیم، گاهی حتی اومدیم روایت دوم بکنیم، اومدیم مثلا ابرو رو درست کنیم زدیم چشم خراب کردیم، یعنی اگه شاید دفاع نمی‌کردیم بهتر بود. تو حوزه جنگ نرم حتما یکی از مهمترین نکات همین چیزیست که آقای افشار فرمودن، یعنی تولید محتوا، تولید محتوای بومی متناسب با ارزش‌های ما، متناسب با حفظ سنت خانواده و از این حرفا. شما در مورد تولید محتوا فکر کن چرا اینقدر ما ضعیفیم؟
ببینید من یه اشاره‌ای بکنم به موضوع به اصطلاح حالا به تعبیری مصنوعات فرهنگی به معنای عام. اون چیزی که من فکر می‌کنم دو تا به اصطلاح جهت یا دو مجموعه باید این مصنوعات رو مورد توجه قرار بدن. یکی تلاش و کوشش انسانی است، یعنی ظرفیت انسانی. دومی مسئله فناوری هایی است که در راستای تولید محتوا نقش آفرین هست. به تعبیری در جنگ نرم امروز ما نیازمند به مغز افزارها و اینو من عرض میکنم شاید تو ادبیات کمتر باشه، ما قلب افزار هم نیاز داریم. ما در حوزه انسانی واقعا ظرفیت بالایی نسبت به محیط حتی جهانی داریم، منطقه که سر جای خودش، اینا تقریبا همه اقرار دارن. ولی یه مشکلی که در این زمینه هست به نظر من، ما نقشه راه ایجابی برای تحقق خواسته های بومی خودمون در این حوزه نداریم. حالا اگرم داریم بنده مطلع نیستم، باید شما کنکاش کنید، بررسی کنید، ببینید که اگر داریم چرا به افکار عمومی منتقل نمیشه. حالا شاید یکی از دلایلش هم این باشه که ما خیلی جامعه خودمونی بگم امیدواری هستیم. امیدواری کاذب هم درست نیست، یعنی ما باید فکر میکردیم و بکنیم که الان در سال حالا از لحاظ میلادی عرض میکنم 7-8 سال آینده ما، این دههی که ما پیش رو داریم، الان با صاحب نظران بنشینن بگن که چه فناوری هایی داره طراحی میشه و چه روش های تولید محتوا در این حوزه فناوری مورد توجه قرار میگیره که ما غافل نشیم، غفلت زده نشیم. من فکر میکنم که در این زمینه ما این 4 تا نکته رو از لحاظ محتوایی مورد توجه قرار بدیم. یک، آگاه سازی عمومی. اگر تا دیروز صحبت از جوان و میان سال و خلاصه به بالا بود، امروز باز صحبت از کودکان و نوجوانان داشته باشیم. این خیلی مهمه. ما الان اگرچه جمعیتمون داره رو به پیری هم مثلا میره، با حالا انشاءالله اقداماتی که میشه مسئله فرق میکنه، امروز حدود 20 تا 35 میلیون انسانی داریم که داره هویتشون در رفتارهای اجتماعی و به ویژه با فضای مجازی داره شکل میگیره. اگر ما آگاه سازی منطقی، غفلت زدائی، تقویت سرمایه اجتماعی کرس کردم، موضوع بعدی ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی رو مورد توجه قرار بدیم، این 4 به اصطلاح جهت میتونه مباحث محتوایی به اصطلاح نگاه پویای ما رو نسبت به موضوعاتی که مورد توجه هست دنبال بکنه.
متشکرم از شما آقای دکتر فرزندی. به هر حال یه بحثی که وجود داره اینه که دیگه آدم‌ها الان دیگه شهروند نیستن، دیگه جهانوندن دیگه آقای افشار. یعنی در واقع این که آقای دکتر فرزندی میگن بحث مهمیه. نسل الان نسل بعد دهه 80 و حتی دهه 90 ها فرزندان رسانن. اینا در واقع ما با انسان رسانه مواجهیم دیگه. یعنی اینطور نیست که دیگه مثلا دو تا شبکه داشته باشه هر چی اون گفت مثلا، یعنی مثلا یه وقتی با برنامه دیدنی های خدا بیامرزه که اخیراً در واقع رحمت خدا رفتن مجری معروفمون، شما دنیای خارجت رو از همون برنامه دیدنی ها میدیدی، مثلا این تو کره چجوریه، نمیدونم تو آمریکا چجوریه، اروپا چجوریه، مثلا ای مردم فلان جا فلان رسم و رسومو دارن. این نگاه ما به خارج از کشور شاید همین برنامه دیدنی ها بود که یک شنبه ها شب پخش میشد. اما الان خب خیلی فرق کرده، یه بازیکنی توی تیم فوتبالی در اون سر دنیا گل میزنه، شما همزمان دارین تو تلویزیون میبینین، تو شبکه های اجتماعی میبینین، توی موبایل، تو خیابون دارین میبینین، و یا یک اتفاق و رویدادی در یک جای دنیا افتاده در کسری از دقیقه شما هم مطلع میشین. و این البته فقط در حوزه خبر نیست، در سبک زندگی هم هست. نسل جدید شما میبینی که نوجوانان در واقع و جوانان حتی همسن و سال خودش در دنیا به چه شکلی در واقع داره زندگی میکنه، چه چیزایی براش مهمه، چه موسیقی براش مهم شده، چه کتابی براش مهم شده. همین که حضرت عالی میفهمید که یک کتابی کلش نوشته میشه تا یک پاراگرافش و یک بخشش رو در واقع در نهایت نفوذ بده، همین هست، مبتنی بر همین هست. یا یک کتابی در دنیا مهم میشه، همه میخوان اون رو بخونن. یک سریال در دنیا همه گیر میشه، همه میخوان اون رو ببینن. حالا اون سریال تهش چی میخواد بگه؟ راجع به کشتن صحبت میکنه، راجع به از بین بردن ارزش‌های خانواده صحبت میکنه. اینجا وقتی داریم راجع به جهانوندی صحبت میکنیم، خیلی خیلی مهمه که ما میخوام برگردم به اون جمله آخر فرمایش شما قبل از اینکه بریم سراغ آقای دکتر فرزندی. مسئله رسانه است. شاید اولین نسخه این باشه خب فیلترش کنیم، ببندیمش، یا مثلا جلوش رو بگیریم. این حتما اولین راهه و ساده تر، ولی حتما شاید از نظر من، حالا شاید دوستان قبول نداشته باشن، به جهت مسائل زیادی غلط ترین راهه. یعنی تو باید اتفاقا شما هم باید آخرش هم باید همین کاری کنین، آخرش هم شما از همون رسانه یا از ابزار رسانه مجبوری استفاده کنین که تولید محتوا بکنی، چون جنگ اون توه، شما نمیتونی بری یه جای دیگه جنگ کنی که. خب و اینجا باز دوباره مسئله تولید محتوا مطرح میشه و مهمه. وقتی که داره ترویج حیوان پروری میکنه یا مخالفت با فرزند آوری میکنه، شما باید یه ادبیاتی داشته باشی دیگه، جوابشو بدی، چون بالاخره شما هر شکلی بخواین جلو انتقال مفهومو بگیرین، اون منتقل میشه به اون بچه هم نسل خودش در این ور دنیا. خب شما جواب باید بدی، چون شما اونجوری فرمودین، من میخواستم بفرمایید که راهکارتون چیست. خب باشه، فیلتر نشه، مقابلش وایسر نشه، خب چیکار کنیم حالا؟
این بحث بسیار مهمیه. ببینید، رسانه دو تا ایراد داریم ما. یکی این که رسانه وقتی از سوی غرب مطالبی رو منتقل میکنه، تصاویر میکنه، گزینشی هست، غرب رو به آنچه که هست که منعکس نمیکنه. حتی به نظر من سفرهای سیاحتی و گردشگری رو که میرن خارج، میرن نقاطی رو خاصی رو از اون کشور میبینن، به یه برداشت متفاوتی از واقعیات اون جامعه غربی به ما منتقل میشه. این خیلی تأثیرات سو میده. یکی اینه، یکی خب بی تعارف با درسه رسانه ضعف داریم، چه در رسانه های گروهی، مطبوعات، از میشه صدا و سیما تصاویر گرفته تا فضای مجازی که متاسفانه این وضع هست. حالا تا بخواد این درست بشه که باید درست بشه، یعنی باید سرمایه گذاری بشه، میدان اصلی جنگ نرم همین عرصه رسانه به معنای رسمی شه. ما رسانه های دیگه ای داریم، ظرفیت های بسیار خوبی داریم که اونها بومی هستن، قوی هستن، میتونن مؤثر بشن، شریک متحول بشن. مثلا فرض کنید در عرصه دینی، مساجد و حیات مذهبی، یه فرصت گفتگوی مستقیم است، بسیار هم مؤثره، مطابق شرطی که متحول بشه، متناسب با روز به جذابیتاشو افزایش بده. خیلی از هیئت‌های مذهبی هستن، تنوع فعالیت دارن، اونجا جهادی میبرن، جوان‌ها رو جذب میکنن، خیلی رونق دارن دیگه، جمعیت‌های خیلی زیادی هم به اونها مراجعه میکنن، همشون هم جوان و نسل‌های زنده. یا مثلا فرض کنید که در عرصه فضای آموزشی، خب ما نظام آموزش پرورش شما قبلش مهد کودک‌ها، بعدش دانشگاه‌ها، کوچیک نیست، این ظرفیت عظیم تربیتی و تاثیرگذاری.
درست.
متأسفانه در این قسمت هم ما دچار مشکلاتی هستیم از گذشته. حالا بالاخره باورهای مدیرانی که این عرصه آموزشی رو برنامه‌ریزی می‌کنن، سیاست‌گذاری می‌کنن مهمه. کسانی که می‌رفتن دنبال سند BC، این سندی که خب در یک مجامع بین‌المللی با اون فرهنگ طراحی شده. درست. خب مسلماً عمل کردشون، خب بالاخره این ابزار به عنوان مهمترین ابزار تربیتی کشور باید روش کار بشه، سرمایه‌گذاری بشه. مقام معظم رهبری فرمودن که خرج کردن در آموزش پرورش هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است و این باید حتماً مورد توجه. یا مثلا راهیان نور و امثالهم، اخیراً راهیان پیشرفت مطرح شده. من مطمئنم مخالف‌ترین فرد نظام جمهوری اسلامی اگر بره فردو رو ببینه، بره عسلویه رو ببینه، اون جایی که به دست ایرانی ها ساخته شده، اون عظمت رو ببینه، حتما متحول میشه.
بله.
مثلا مصاحبه شما بعد از بازدید از اونها یه چیز متفاوتیه.
بله.
چرا ما از این ابزار استفاده نمی کنیم؟ یعنی ما همش نباید تو این رسانه کلاسیکی و رسمی میدان رو طراحی و ترسیم میکنیم. بخش های دیگه هست که بتونه تاثیرگذار باشه و اتفاقا ما اونجا جای مؤثر برای حرف زدن داریم.
متشکرم از شما آقای مهندس افشار. آقای دکتر فرزندی، به هر حال یه لطمه هایی هم به ما زدن دیگه، یعنی نمیشه که بگیم که حالا مثلا اونا هر کاری کردن هیچ تأثیری نداشته، همه چی سر جاشه. نه، حتما تأثیر داشته. اتفاقا یه بخشی از متاسفانه اختشاشات و ناامنی های اخیر که الان اتفاق افتاده و ما باهاش مواجه هستیم پیرو همین مسئله است. یعنی حالا جدا از اون بحثی که نفوذی ها هستن و حضور دارن و خیابونا رو فلان اینا همه سر جاش، خب یه بخشیش به خاطر لااقل اون هفته های اولش به خاطر تاثیرگذاری مال امروز و دیروز و یه هفته قبل و یه ماه قبل و دو ماه قبل نبوده. اصلا شاید مسئله مرحومه مهسا امینی خب خیلی مثلا اتفاقی به دستشون افتاد، یعنی یه واقعی رو به قول یکی از دوستان اینا قاپیدن، ولی در حالی که این فرایند رو آماده کرده بودن، شاید منتظر یه واقعه‌ای بودن که این مسئله بیفته. اما اون چه که به هر حال ما دیدیم و بحث‌ها و مباحثی که مطرح شد مسائلی نبود که یه هفته‌ای به وجود اومده باشه، نمیدونم مال 5 روز اخیر باشه، مال 10 روز اخیر باشه، نه، اینا چند ساله دارن روی موضوع کار میکنن، مسلط هم کار کردن و اصلا مستاق جنگ نرم رو به نظر من میشه در این دو هفته اخیر منتهی به در واقع مسائل مرحوم مهسا امینی دید و از نوع حرف زدن ها، از نوع دیالوگ ها، از نوع مباحثات و از نوع اصلا مجادله بر سر چیست، یعنی اصلا این نشون میده که طرف اومده تأثیرشو گذاشته. حالا درسته که به قولی دوستی میگفتش که فقط که نباید این تعداد نوجوان یا جوانی که آمدن در ابتدا بعدن هم از صحنه هست شدن اینها توسط رقبای سیاسیشون که از اون طرفشون سرمایه گذاری کرده بودن، فقط که اونا نیستن، شما نوجوانان و جوانان این رو ببینید که 13 آبان آمدن تو خیابون در سراسر کشور، حتما همینه، یعنی کسی تردیدی نداره، ولی به هر حال اینا روی بخشی از جامعه ما تأثیر گذاشتن دیگه. آقای دکتر فرزندی چه کار باید بکنیم؟ مثلا دوستی میگفتش که ما هیچ برنامه‌ای برای دهه 80 نداشتیم. سلام نو، برای دهه 90 چه برنامه‌ای داشتین؟ همین الان بگین، الان شما از هر کدوم از این جاهایی که حالا شاید مسئولیت دارن که برای مثلا بحث‌های فرهنگی برای نسل ما، نسل‌های جدید ما صحبت بکنن، حتما این نقد بهشون وارده که به حال یه دوره‌ای که باید تصمیم می‌گرفتن برای دهه 80 یا نگرفتن. اما اگه اونجا نقد وارده، به نظرم الان با صدای بلند باید اعتراض وارد بشه که چرا خب برای دهه 90 یا کاری نمی‌کنید؟ چون نتیجه کار نکردن برای دهه 80 رو دیدین. برای دهه 90 ها حضرت آقا مثلا فرمودن آقا ما در کتب آموزشی چقدر اومدیم کار کردیم. واقعا این نقص وارده. از شما از آموزش پرورش شروع کنید، بیاید برید تا جاهای دیگه که مسئولیت دارن و این کارا رو باید می‌کردن. شما نمی‌بینید، لااقل من به عنوان یک در واقع انسانی که تو این جامعه دارم زندگی می‌کنم و یک بچه و یک دختر دهه 90 دارم، نمی‌بینم، لااقل من حسش نمی‌کنم که آقا یک کار ویژه‌ای روی دهه 90 داره میشه. این همون جنگ نرم دیگه، اونا دارن پیش می‌برن و ما مخفول و با آرامش ایستادیم و نگاه می‌کنیم.
بله، موضوع به اصطلاح از منظرهای مختلف بهش داریم میپردازیم به صورت طبیعی. این بحث ها یک بحث عام داره، یک بحث تخصصی داره، نمیشه خیلی راحت در یک برنامه مثلا 40 دقیقه اینم 2-3 دقیقه به یک سوال اساسی عمده‌ای در این زمینه پرداخت. من میخوام یادآوری کنم، حالا با توجه به اینکه بحث حوادث اجتماعی هم رو شما مطرح فرمودید، ببینید، عرض کردیم خانواده کانون آرامش، امنیت، انتقال امنیت به جامعه است. امنیت آرامش بدون اقتدار، استقلال، دانایی، توانایی حاصل نمیشه. ما جامعهمون نیاز به علم، ایمان و عمل شایسته داره. من دارم یک کلیدواژه‌های کلی رو عرض میکنم که خانواده اگر برخی از کارشناسان، برخی از مسئولان این حوزه میشنوند، اونها توجه کنن. چون خطاب شما هم در سوال اینه که ما چه بکنیم. حالا بنده اگر تو دانشگاه تدریسی دارم، طبیعتا دانشجوی خودم رو، اگر تو خونه فرزندی دارم، طبیعتا ارتباطش، اگر توی سازمانم فردی هست، ما همه مسئولی. من عرض میکنم یکی از بحث‌هایی که متاسفانه در کشور ما یه مدار علارغم تأکیدات اسلام بهش توجه نمی کنیم اینه که ما کار گروهی و جمعی رو خیلی جدی نمیگیریم. همکاری به اصطلاح خود کسانی که باید برای اونها برنامه پیش بینی بشه رو جدی نمیگیریم. حتما باید این رو توجه کنیم. مسئله مسئولیت پذیری، گردش صحیح اطلاعات، الان اینو توجه کنیم که دشمنان با همه ابزارها و شیوه ها دارن خواسته های خودشون رو به صورت اطلاعات برساخته‌ای که دارن منتقل میکنن، ما منتقل نمی کنیم. اینها بحثایی است که باید مورد توجه قرار بگیره. فلذا من میگم مشارکت اجتماعی، تبدیل ظرفیت‌های فردی به ظرفیت‌های ملی. ببینید ما الان خیلی ظرفیت داریم، ملی ظرفیت‌ها پراکندن، جزایری هستند که خانه‌ها متولیان این امر باید این ارتباطات رو برقرار کنن. و موضوع بعدی این است که من فکر می‌کنم که اگر بخوایم به اصطلاح به سرمایه اجتماعی به عنوان یک بحث اساسی توجه کنیم، در بر اساس آموزه‌های اسلامی من سه تا محور خیلی گذرا رو عرض می‌کنم. مسئله اخوت و دوستی هیچگاه مسائل ذهنی و قلبی با روش‌های تحکمی منتقل نمیشه. این اخوت و دوستی فرقی نمی‌کنه. باید اون پیرمرد 60-70 ساله با اون نوجوان اگر می‌خواد حرفش رو منتقل بکنه، من یه بحثی دارم میگم که اگر بخواهیم داشته‌های خودمون رو منتقل کنیم، شاید 4-5 تا به اصطلاح محور نیاز داریم. اولین رفتار علمی و عقلانی است. دومی مسئله جذابیت. اینا روح حاکم بر اون کارهایی است که ما باید انجام بدیم. و مسئله بعدی این است که اگر ما جامعه نگری نکنیم، الان یکی از بحث‌های ما اینه که در حوزه‌های فرهنگ اجتماعی عموما جامعه نگر نیستیم. فیلم هایی که ساخته میشه در حدی که بنده حالا گاهی نگاه میکنم میبینم که یه جهت رو خوب دنبال میکنه. مثلا امروز مسئله به تعبیری ازدیاد نسل مطرح هست برای کشور ما، چون آینده 10 سال آینده به بعد تا 30 سال آینده تحولات جمعیتی در دنیا رخ میده. برخی از کشورها البته بیشتر در حوزه آسیا هستن، اینا یک تزاید جمعیتی خواهند داشت و ما به عنوان یک کشوری که داعیه دار یک فرهنگی در عرصه جهانی هستیم، یکی از نیازهامونه. فلذا وقتی آدم میبینه که توی این بحث دارن کار میکنن ولی در کنار این ساختن مسائل فردی و اجتماعی در حوزه اخلاقیات، در حوزه باورها گاهی کمتر به این بحث. فلذا مسئله بعدی مسئله جامعه نگری است که من فکر میکنم اگر ما این کلیدواژه ها رو به صورت کلی مورد توجه قرار بدیم، هر کسی در حوزه سیاست گذاری، در حوزه برنامه‌ریزی و در حوزه اقدام که حالا تو سیستم های هنری تحت عنوان به صورت تهیه کنندگی مطرح است و کارگردانی، به نظر میرسه که این بحث اگر مورد توجه قرار بگیره انشاءالله ما به اهدافمون خواهیم رسید.
متشکرم از شما آقای دکتر فرزندی. ما وقت برنامه‌مون رو به پایانه، یک جمع‌بندی داشته باشیم. آقای دکتر آقای مهندس افشار، ما در حد 1-2 دقیقه جمع‌بندی در خدمت شما هستیم.
من از این فرصت استفاده می‌کنم، اشاره می‌کنم به اینکه این تهدید چقدر می‌تونه تبدیل به فرصت باشه. همونطور که شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند که در تهدیدها فرصت‌هایی است که در شرایط عادی نیست، واقعا میتونه فرصت باشه. چرا؟ ما فتنه های قبلی سیاسی اقتصادی بودن. اولین فتنه‌ای که در عرصه فرهنگی و ارزشی اتفاق افتاده این جریان اقتشاشات اخیر است که شما اشاره فرمودین. به نظر من این حوادثی که اتفاق افتاد یک آجیر خطر و یک زنگ خطری بود که خیلی ها رو بیدار کرد. خود مردم متوجه این مباحث شدن. این سواد رسانه‌ای که این عرصه پیدا شد تو هیچ کلاسی پیدا نمیشه. فهمیدن که فضای مجازی چه مسائلی داره، چه حاشیه‌هایی داره و تأثیرش چی میتونه. نهادهای فرهنگی قطعاً روی کرد و تحولی پیدا خواهند کرد. یعنی هر دستگاهی با خودش فکر میکنه خب چه کارهایی باید انجام میداده و نداده که این وضع پیش اومده. و شرایط کشور هم به طوری خواهد پیش خواهد رفت که این هماهنگی و انسجام تحول رو انشاءالله مطالبه خواهد کرد. هر دستگاهی، هر سازمانی به تناسب خودش. حالا بعضی از دوستان به شوخی میگفت نه، اگر دشمن متوجه میشد که جمهوری اسلامی رو به حال خودش رها کنه زودتر زمین میخوره، این کارا رو سر ما نمیافت.
متشکرم از شما آقای مهندس علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای دکتر فرزندی، خدمت شما هم هستیم برای جمع‌بندی.
بله، توصیه بنده به خودم و همه کسانی که احساس مسئولیت میکنن اینه که بازگشت به خیشتن در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی با تمرکز بر آموزه‌های دینی در حوزه به اصطلاح مسائل فرهنگی و تهاجم نرم دشمن در این حوزه بهتر این است که ما به آموزه‌های خودی برگردیم.
متشکرم از شما آقای دکتر عباس علی فرزندی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل جنگ نرم و سیاسی. از شما شنوندگان عزیز و محترم هم که به قسمت دیگری از برنامه تهاجم بی صدا در واقع توجه کردید، برنامه ما رو گوش کردین. اینجا امروز در این قسمت از برنامه راجع به جنگ نرم و تلاش برای فروپاشی نظام خانواده در ایران صحبت کردیم. درباره این صحبت کردیم که اصلا چرا دشمن در حوزه جنگ نرم روی نظام خانواده تمرکز تا این حد خاص کرده، بعد درباره این صحبت کردیم اصلا چرا خانواده در ایران مهمه و اهمیت داره که اونها انقدر روش تمرکز کردن، و بعد به این مسئله پرداختیم که از چه ابزارهای استفاده میکنه. امروز رسانه ها مهمترین ابزاری هستن که در واقع طرف مقابل داره ازش استفاده میکنه. در پدیده اخیر در اختشاشاتی که متاسفانه در برخی از این شهرهای ما به بهانه مرحومه مهسا امینی اتفاق افتاد، خیلی ها اعتقادشون برای اینه که این اصلا یک پدیده رسانه محور هستش، یعنی کل ماجرا و اصل ماجرا روی رسانه سوار شده، رسانه در واقع داره مدیریت میکنه، از رسانه به میدان میبره و از میدان به رسانه برمیگردونه. درباره آسیب‌ها و عوارض این نظام فرهنگی غربی صحبت کردیم و البته درباره این صحبت کردیم که چطور با تغییر سبک زندگی جنگ نرم رو پیش میبرن. اتفاقات مهمی داره میفته، از حیوان پروری، ترویج حیوان پروری، مخالفت با فرزندآوری تا کارهای دیگه که روی بحث حجاب و پوشش و رفتارهای اجتماعی دارن میکنن. به هر حال اینا از مصادیقی است که اینها روش دست گذاشتن، در جنگ نرم دارن کار انجام میدن. و البته درباره این صحبت کردیم که چه هزینه هایی رو در واقع خانواده ایرانی و جامعه ایرانی پرداخته از این جنگ نرم، و اینکه هر دو بزرگوار، یعنی هم آقای مهندس افشار و هم آقای دکتر فرزندی، راهکارهایی رو دادن برای مواجهه با این مسئله. از هر دو مهمان عزیزمون کمال تشکر رو دارم، از شما هم که برنامه ما رو گوش کردین تشکر میکنم. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، ساعت 13:22 است. با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. به اطلاعتون میرسونم مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه امروز جمعه 19 مرداد ماه 1403 از ساعت 19 در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در تهران برگزار می شود. خیلی ممنون و متشکریم از اینکه با ما همراه هستید.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست، و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده، ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین، تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیتون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار میکند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در 6 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گل لیکن به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
رادیو نگار یا نگارش رادیو،
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و کار.
نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه IR. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
شنوندگان عزیز، روزتون بخیر و شادی باشه. انشالله یه خبر خیلی خوب دارم براتون، اونم پیروزی دو کشتیگیر رشته آزاد کشورمون در مقابل حریفانشون یونس امامی و حسن زاره. تونستن رقیبان خودشون رو شکست بدن. پیروزی این دو ورزشکار قهرمان کشورمون رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و انشالله که تیم اعزامی کشورمون به المپیک 2024 پاریس بتونن با مدال‌های رنگی برگردن به کشورمون و باعث افتخار آفرینی برای کشور عزیزمون ایران بشن. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تو این روزهای گرم تابستان خبرای خوب خیلی میتونه مؤثر باشه، روحیه بده به انسان، به خصوص وقتی بشنویم که ورزشکارای عزیز کشورمون توی این رقابت‌ها تونستن مدال‌های رنگی به دست بیارن. این یکی دو روز اخیر مرتب داریم میشنویم که ورزشکارای خوب کشورمون باعث افتخار آفرینی شدن. درود بر همه این قهرمانان.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنی، دیداری از جنس زیارت،
یا سید الحسین،
دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و میروی منزل به منزل تا 40 دیدار. منزل به منزل تا 40 دیدار.
جوون با جوونی برو کربلا. اونایی که کربلا نرفتید میخواستم روایت براتون بخونم که باید برید کربلا. بتونی کربلا بری نری حقی از خدا و پیغمبر زائل کردی. بتونی بری یا نری یه بار نمیتونی یه بحث دیگه است. بتونی خدا رزقتو زیاد میکنه، خدا عمرتو زیاد میکنه، خدا مالتو زیاد میکنه، مالی که داری چند برابرش بر میگرده. منظر دل ها